مبحث حجاب، بد حجابی از دیدگاه احادیث، جلسه اول.
اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث حجاب آیاتی از قرآن کریم رو خدمت عزیزان مطرح کردیم درباره حجاب، در پاسخ به اون کسانی که مسلمان هستن، شیعه هم هستن، ولی کن بعضی مواقع میگن که ما آیا آیاتی هم راجع به حجاب در قرآن کریم داریم یا نداریم، که عرض کردیم آیات متعدد راجع به حجاب داریم در قرآن کریم و مواردی رو که اصلا به ذهن ما نمیرسه بعضا در این زمینه که آیا در این زمینه آیاتی باشه، ما دیدیم که این آیات حتی در قرآن کریم وجود هم داره، مانند آیاتی در نهی شدید از این که دختری دوست پسر داشته باشه، پسری دوست دختر داشته باشه، اینها رو قرآن نهی شدید فرموده. بعد عرض کردیم بعد از این آیات که البته آیات دیگری هم در این زمینه هست، ولی که ما گفتیم که وقت و زمان ما اجازه به ما نمیده که همه اون آیات رو بررسی بکنیم، بلکه مقداری از این آیات که در جامعه کنونی الان بیشتر مورد بهره برداری قرار میگیرد، همه آیات مورد بهره برداری قرار میگیره، اونها بیشتر مورد بهره برداری قرار میگیره، اونها رو بررسی کردیم و گفتیم که بپردازیم به روایات و احادیث. آیا در بین احادیث و روایات هم موارد و مطالبی راجع به حجاب و حواشی اون، مسائل و موضوعات مختلفه پیرامون حجاب، آیا ما حدیثی روایتی داریم؟ در جواب گفتیم که بله، صدها حدیث پیرامون اصل حجاب، پوشش زن، پوشش مرد، دوست پسر داشتن، دوست دختر داشتن، رابطه نامشروع برقرار کردن، دست دادن زن با مرد، مصافحه کردن، اختلاط های آنچنانی، شوخی های آنچنانی و امثال اینها، گفتیم صدها حدیث داریم که از بین این صدها حدیث چند حدیث که مانند آیات مورد بهره برداری بیشتری میتواند قرار بگیرد، اینها رو انتخاب کردیم برای دوستان، اینها رو در جلسه اول این بحث به عرض رسوندیم. توجه خانم ها و آقایون رو جلب میکنم به قسمت دوم این بحث و آخرین بحث ما پیرامون روایات و احادیث وارده در مورد مسئله حجاب و حواشی اون و زیر مجموعه های اون، موضوعاتی که در این زمینه وجود داره. و این تذکرم دادیم که ما این احادیث رو خیلی مخلوط و به قول معروف در هم و بر هم ارائه میکنیم. این مثل یک پازلی میمونه که خود دوستان این پازل رو میچینن، هر حدیثی رو جای خودش قرار میدن، این زحمت رو هم خود عزیزان باید بکشن. این احادیث پیرامون موضوعاتی است که ما آیاتش رو قبلا خوندیم و اگر آیات مجمل هم بیان کرده باشه اون مطلب رو، مختصر بیان کرده باشه، این احادیث و روایات مفصل اون موضوعات رو بررسی میکنه و بیان میکنه و حتی تبیینش میکنه. قسمت دوم این بحث رو با یک حدیث بسیار زیبا آغاز میکنیم. این حدیث در چند کتاب روایی آمده که وسائل الشیعه جلد هفتم صفحه 154 این حدیث رو نقل کرده، اونجا صاحب وسائل عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 1 صفحه 249 و همچنین بهار الانوار جلد 103 صفحه 246 آدرس‌های متنوعی هم دیدیم که هر کدوم اگر وقتی پس و پیش بود مجلداتش، دوستان میتونن به کتاب دیگری رجوع بکنن. این حدیث بسیار مهمه، راویش مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. حضرت بیان میفرمایند که اصل حدیث رو من یه مقدار عربیشو میخونم بعد توضیح میدم. ان علی علیه السلام قال، از علی علیه السلام که حضرت فرمودن دخلت انا و فاطمت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت میفرمایند که من و همسرم فاطمه بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم داخل شدیم. فوجدته یبکی بکاءً شدیدا، پس یافتیم اون حضرت رو در حالی که گریه می کردن، یه گریه بسیار شدید، خیلی با شدت گریه می کردن. فقلت له فداک، فداک ابی و امی یا رسول الله. حضرت می فهمن که من عرضه داشتم خدمت پیامبر که پدر و مادرم فدای شما یا رسول الله. ملذی ابکا کرد، چه چیزی باعث شده که شما گریه بکنی و شما رو به گریه در آورده، اونم این چنین. قال، حضرت فرمودن پیامبر، یا علی لیلتن اسرا بی الاسما، حضرت میفرماین که من شب گذشته یا حالا شبی که سیر کردم و برده شدم به عروج کردم به آسمان ها، اونجا یک صحنه های بسیار تکان دهنده ای رو مشاهده کردم که این صحنه ها خیلی وحشتناک و تکان دهنده بود. من دارم به خاطر دیدن اون صحنه ها الان یادم افتاده، دارم گریه می کنم. حالا ممکنه که مثلا یک شب بعد از معراج بوده، دو شب بوده، ممکنه یه هفته بوده، مقداری زمان گذاشته بوده. حالا اون بحثی سرش نیست، بحث سر اینه که حضرت تشریف بردن معراج و قضیه معراج هم که شما میدونید آیات متعددی در سوره مبارکه اسراء عرض به خدمتون که و همچنین سوره مبارکه نجم راجع به معراج پیغمبر داریم که ما انشاءالله در جلساتی بحث تقریبا نیمه مفصل و منحصر به فردی رو پیرامون معراج خدمت عزیزان خواهیم داشت. بحث بسیار حساس و مهم هستش که در قضیه معراج چی بوده و چی گذشته اونجا. حضرت در عروج خودشون اولا از مسجد الحرام عروج کردن به مسجد الاقصا، یعنی این که یک وسیله ای بهشتی اون بزرگوار رو از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصا، اونجا حضرت نماز خوندن و بعد از نماز از مسجد الاقصا عروج کردن به آسمان ها، آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، رفتن در جاهایی که هیچ انسانی تا کنون پا نگذاشت، بلکه جایی هم رفتن که حتی ملائکه هم پای نگذاشتن. پروردگار متعال اراده فرمودن که همه جا رو به پیامبر اکرم نشون بدن، به حبیب خودشون نشون بدن. این یه بحثی حالا داره خودش، عرض میکنم بحث معراج. اونجا پیامبر بازدیدی داشتن، مثلا دعوت از پیامبر یکیش این بود که حضرت بازدید داشته باشه از دو بهشت برزخی و قیامتی و دو جهنم برزخی و قیامتی، که بهشت ها رو مورد بازدید قرار دادن، جهنم ها رو مورد بازدید قرار دادن، خود آسمان ها رو مورد بازدید قرار دادن، دستجاد و گروه های ملائکه رو مورد بازدید قرار دادن. در یکی از این بازدید ها که مورد نظر ما هستش و مورد بحث ما هست، حضرت میفرمایند که یا علی لیلتن اسرا بی الاسما، من وقتی رفته بودم در آسمان اونجا صحنه های خیلی تأثر آوری رو دیدم، خیلی وحشتناک بود و متأثر شدم. الان یادش که میفتم بیارم. خب این صحنه چی بوده؟ قبل از اینکه حالا صحنه ها رو بخونیم، این رو شما میدونید که حضرت وقتی که جهنم برزخ رو مورد بازدید قرار دادن، جهنم برزخ چون ارواح درش هست، اجسام درش نیست، در جهنم قیامتی روح و جسم تو هم با هم هست. در برزخ وقتی که انسان میمیره فقط روحش در برزخه، جسمش در قبر میپوسه و از بین میره. حالا تبدیل به عناصر میشه، اونا دیگه بحث دیگه داره که بحثش کردیم. روحش میره عالم برزخ، ارواح همه در عالم برزخ هست، چه انسانهای خوب چه انسانهای بد. این ارواح وقتی میخواد متنعم به نعم بهشت برزخی بشه یا معذب به عذاب دوزخ برزخی بشه، اینها رو برای اینکه تجلی بتونه بکنه در یک قالب‌های مثالی قرار میگیرن. قالب‌های مثالی برای اینکه اینا یه چیزی باشه که محل بروز و ظهور داشته باشن. یه قالب‌های مثالی برای اینا پروردگار در نظر گرفته که در روایت هم آمده. اینا در عالم برزخ میرن تو این قالب‌های مثالی، ارواح قالب های بسیار لطیف مثل خود روح اینها، یه چیزی مثلا فراتر که اینا بتونن بروز و ظهور کنن، تجلی داشته باشن. بعد در این قالب ها یا متنعم به نعم الهی میشن یا معذب به عذاب الهی میشن. پیغمبر میفرمان که رأیت النساء من امتی فی عذاب شدید. چون فرصت کمه دیال عربی شد دیگه نمیخونیم، فارسیشو میخونیم تا آخر. حضرت میفهمد که من دیدم زنانی از امت هم رو که در عذاب بسیار شدیدی بودن. کجا؟ تو دوزخ برزخی، در بازدیدی که من اونجا داشتم، من پیغمبر داشتم اونجا دیدم، در عذاب بسیار شدید، فی عذاب شدید، اونجا در این عذاب شدید به سر میبردن. اینا رو به من نشون دادن، گفتن که این دوزخ هست، این هم افرادیه که درش دارن عذاب میشن. بعد حضرت میفهمد که به طوری که من اینها رو نشناختم که اینها چه قومی هن، چه گروهی هن، در واقع چه افرادی هستن، از چه طایفه و قبیله ای هستن، من جوری اینها رو عذاب میکردن که من نشناختم اینها رو. و برای چی دارن اینها رو به این شدت عذاب میکنن و به این نوع عذاب میکنن؟ میگه وقتی که دیدم که اینها رو اینجوری عذاب میکنن، شروع کردم به گریه کردن. اونجا من گریستم و گریه کردم. بعد از اون مأمور عذاب پرسیدم که اصطلاحا به اینا خازنین میگن، از این خازنها و ملائکه عذاب پرسیدم که اینا رو برای چی اینقدر عذابشون میکنیم و به این نوع عذاب میکنیم، این عذاب شدید چیکار کردن اینا؟ میگه اون شروع کرد به هم توضیح دادن. بعد پیغمبر داره حالا برای امیرالمومنین و فاطمه سلام الله علیه ما داره بیان میفهمد که حالا من کیا رو دیدم که اینا توضیحاتی که به من دادن، حضرت اون توضیحات رو داره تبیین میکنه برای حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. حضرت میفهمد که یک زنی رو دیدم اونجا که دارن عذابش میکنن، آمدن او رو به موهاش آویزون کردن. شما میدونید که مثلا اگه زیر بغل شما رو بگیرن اینجا آویزونت کنن، خب این تحمل میکنی، همین صرف آویزون کردن تحمل میکنی زیر بغل. اما یه وقت هستش که به یک انگوش آویزونت میکنن، خب به یک انگوش همه وزن شما میاد داخل این انگوش، یعنی متصل به این انگوش میشه، این انگوش کشیده میشه، یک درد وحشتناکی داره که نگو نباز. گفت یه در رو دیدم که اینها رو اومدن حالت سر و تب به موهاشون، معذرت میخوام، به همین حالتی که هستن به موهاشون اینها رو آویزون کردن، همه وجود اینا تو موشون جمع شده، این مو رو گرفتن یه جا بستن به موشون آویزونشون کردن و مغز سر اینها از شدت آتشی که داره شعله ور شده تو بدن اینها، مغز سرشون داره مثل یک دیگی که مثلا غذا توش قلقل میکنه اونجوری داره میچوشه و قلقل میکنه و اینا زنده هم هستن، فریاد میزنن، زجه میزنن، گریه میکنن، ناله میکنن، کسی به اینا ترتیب اثر نمیده. من دیدم اینا رو، گفتم که آخه اینا چیکار مگه کردن به این خازنین دوزخ برزخی؟ گفتن که این خانومی که شما میبینی که اینجوری به موهاش آویزون هست، این کسی بوده که خیالی نداشته در دنیا که موهاشو از نامحرم بپوشونه. حرفا چی؟ حالا میخواد نگاه کنن این موهای ما رو چی میشه، حالا همه اسلام مشکلاتش حل شده، موهای من مونده فقط بیرون، مشکل موهای ما هم هست فقط. خب چه بیدارانی یا خود مو بیرون باشه به کجا برمیخوره؟ این بیخیال بود، این موهاشو، فقط موهاشو، جای دیگه بدنشو نه، فقط موهاشو نامحرم دید. اینو دارن اینجوری عذابش میکنن. بعد حضرت توضیح داد باز برای حضرت امیر و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه که دیگه تا آخر حدیث به همین صورت هست که دیگه تکرار نمیکنیم. میفهمد که زن دیگری رو دیدم که این همه وجودش به زبونش متصل بود، یعنی از زبون آویزونش کرده بودن، از زبون که آویزونش کرده بودن با یک وسیلهی بسته بودنش، نوک زبونش رو به یه جای آویزون بود، دهنش همجور باز باز بود، داخل دهنش آتیش میریختن، داخل دهنه با یه وسایل خاصی آتیش میریختن. من خیلی میگه ناراحت شدم، گفتم آخه این کیه، این چه کار کرده؟ گفتن این زنی بوده که شوهرش آدم خوبی هم بوده، عرض به خدمتتون که مؤمن بوده، متدین بوده، شوهرش رو اذیت میکرده، با این زبونش اذیتش میکرده. میگه زن دیگری رو دیدم که خودش گوشت بدن خودش رو میخورد، چون در دوزخ شما میدونید که افراد دیگه اون اختیار رو در بعضی مواقع از خودشون دیگه ندارن که بخوان اختیاری داشته باشن. میگه خودش گوشت بدنش رو میخورد و از زیر پاش آتش زبانه میکشید. میگه من از اون خازن سوال کردم این چی کار کرده؟ این خازن برگشت گفت یا رسول الله، این زن برای مردم زینت میکرده. صبح که میخواست اخونه بیاد بیرون یا بعد از ظهر که میخواست اخونه بیاد بیرون، یه دو ساعتی جلو آینه وای میساد، یه آرایش بزکی میکرد، میگفتن تو که نه شوهر داری نه مثلا محارم اینجاست، شوهرت که اینجاست مثلا فلان، میگفت مثلا بیرون میبینن زشته اینجوری منو ببینن، یه آرایش تموم معنا میکرد میرفت بیرون، تو مترو، تو مینیبوس، تو اتوبوس، اینو خیالش هم نبود. بهش هم میگفتم میگه آقا حالا کی به این چیکار دیا، به شما چه مربوطه، من اینو مگه منو تو قبر شما میذارن؟ معلوم شد تو قبر ما نمیذارنش، اونجا بستنش. عرض به خدمتتون که به تو دوزخ خودش داره گوشت بدن خودش رو میخوره، آتش هم از زیر پاش داره زبونه میکشه، فریادش رو به آسمان بلند. حضرت فهمود که در قسمت چهارم یک زن دیگری رو دیدم که دو پایش به دستهایش بسته بود، یعنی اورده بودن دو تا پاهاشو به دستاش بسته بودن، با یک وضعیتی شما دیدین دو تا پایی که به دستش یکی ببندن خودشو. حالا درون آتش زنا ایه سوسک میترسن. حضرت فهمون من دیدم مارها و عقربهای بسیاری هی هجوم میبرن به سمت این، نیشش میزنن، گوشت بدنشو میجون، عقربها میان اینو نیش میزنن، این فریادش با آسمون، دستی از خودش نداره دفاع کنه، پایی نداره تکون بخوره، دستاشو به پاهاش بستن. من از خازن دوزخ پرسیدم که آقا این زن چه کار کرده؟ گفت این زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج میشد، با فلان خانوم قرار میذاشت برن خرید بکنن، برن به کیاکه سر بزنن، میگفتن آقا شوهر شما گفته در داخل منزل بشین، بی اجازه نرم. میگفت برو آقا، این حرفا مال قدیمی ها بود، الان دیگه این حرفا که نیستش، که هر کس اجازه خدا دموکراسی اومده، آزادی است، هر کی دلش بخواد انجام میده. و اینا به این صورت فرمود. در قسمت پنجم یک زنی رو دیدم که از ناحیه قفسه سینه او رو آویزان کرده بودند و آتش او رو فرا گرفته بود. من از خازن دوزخ پرسیدم که این زن چه کار کرده؟ ای چه گناهی انجام داده که اینجور باید معذب به عذاب بشه؟ میگه خازن دوزخ به من برگشت گفت که این وظیفه شوهرداری خودش رو انجام نمیداده، همین صرفا اومده یک باشگاه گرفتن، عروسی کردن، یه شوهری پیدا کرده، عرض به خدمتتون که بعد از اینکه شوهر کرده دیگه حالا هر کاری دلش میخواد انجام میده، دیگه دنبال این نیست که شوهرش در قبال شوهرش چه وظایفی داره باید انجام بده و اینا. خب بعد فرمود که در قسمت ششم زنی رو دیدم که کر و کور و لال بود، در حالی که در تابوتی از آتش مغز سرش از دماغش خارج می شد. و بدن او به صورت جزام و برس بود. جزام و برس یا برس یک بیماری است که خب شما میدونید بدن یک عرض به خدمتتون که حالت مثلا زخمی پیدا میکنه و اون زخم داخل میشه، عفونی میشه اونجوری. این بدنش همه سوراخ سوراخ مثل این یکی دوتا زخمی که بعضی ها میگیرن اینجوری بود و اون حالت برس رو هم داشت. خیلی حالت زننده‌ای به انسان دست میده. میگه همچین حالتی داشت. میگه که این چرا این چی کار میکرد؟ میگه این دنبال هرزگی میرفت در دنیا که بود. دنبال هرزگی میرفت و میمادم خونه شوهرداریش هم میکرد، زندگیش هم میکرد، ولی از روز میرفت میمارد دنبال هرزگی. با این خوش بود، با اون خوش رو بهش میکرد، با اون چکار میکرد. فرمود که در قسمت هفتم زنی رو دیدم که به دو پایش آویزان کرده هم در حالی که در تنوری از آتش بود. یه حالت جایی بودش این مثل تنور، اینو گشته بودن توی اون قسمت در دوزخ برزخی، به دو تا پایش اونو آویزون کرده بودن، یعنی سر و تهش کرده بودن، به دو تا پا از بالا آویزونش کرده بودن. این همینجوری آویزون بود با دستاش پایین توی این تنور. توی تنور هم شما میدونی آتش وقتی حالت تنوری داشته باشه گر میگیره، همینجوری میره به سمت بالا. من از خازن دوزخ پرسیدم که او چه کار کرده بود. میگوید که بله این فرد به فساد و فحشا گرایش پیدا کرده بود و دنبال فساد و فحشا بود، یعنی میرفت ابایی نداشت از فساد و فحشا. کارهایی که حالا ما بهش میگیم فساد و فحشا است که حالا هم بازگو کردنش اینجا زمان جداگانه میطلبه، همین که خود دوستان معنای فساد و فحشا رو میدونن چی هستش دیگه. میگه در قسمتی دیگه حضرت میفهمد که یک زن دیگری رو دیدم که گوشت بدنش رو از قسمت جلو و عقب، یعنی هم جلوی بدن هم پشت بدنش رو، اینها مامورانی بودن مکلف بودن به این که میامدن به وسیله قیچی هایی از آتش که جنس این قیچی ها از آتش بود و سوزنده بود، اینها رو دائما میچیندن و همینجور که میچیندن جاش گوشت جدید میروید، گوشت جدید به وجود میمد. اینا میچیندن، تونتون میچیندن، تونتون میچیندن با آتش. این فریاد میزد، زجه میزد. خود چیندن گوشت با قیچی خب خیلی درد داره، ولی حالا اون قیچی آتشین هم باشه که دیگه خب دردش خیلی مضاعف هست دیگه. میگه این کار انجام میدادم. گفتم این چه کار انجام داده؟ گفت این خودش رو بر مردان عرضه میکرد، یعنی میرفت یک دکوپوزی درست میکرد، یک مانتوی تنگی میپوشید، یک شالی رو کله مینداخت، یک آرایشی میکرد، میمد کنار خیابون، هر چی تاکسی جلو پاش با میشد سوار نمیشد. حالا این قسمتشو من دارم توضیح میدم. ماشین فلان شخصی که میمد مدلاشو نگاه میکرد، فلان مدل سوار ماشین میشد بره با این آقا بگرده مثلا. امروز فکر اینو میکرد که یه روزی اینجوری هم خواهد داشت، یا به گونه های دیگه تو فامیلی ها، تو مراسمات عروسی و اینا. شما این دکوراسیون رو برای خودت، این آرایش ظاهری از نظر لباس و غیره رو برای چی داری؟ برای خود می‌ذاری؟ فلان آقا میاد اونجا ما رو می‌بینه، آبرو داریم، آبرومون میره. آقا که بنا نیست شما رو ببینه که. خب ما بناست آقا رو ببینیم. اینجا خود رو بر مردان عرضه کردن، پیغمبر می‌فرماید که دیدیم که یه همچین کاری داره انجام، یه همچین عذابیش دارن می‌کنن. من به این خازن گفتم که این چیکار کرده؟ او به من گفتش که این خودشو بر مردان عرضه میکرد. میگه زن دیگری رو دیدم که صورت و دستهاش همینجور آتیش گرفته بود، میسوخ، در این حال زنده بود، چون اینا میدونه که هیچ وقت مرگی اونجا ندارن. بعد خودش سرشو آورده بود داخل بدنش، روده های خودش رو میخورد. من از این خازن پرسیدم که این چه کار کرده که این داره این کار انجام میده؟ عرض به خدمتون که حضرت اون خازن به من بیان کرد که یا رسول الله، این زنی بوده که تو دنیا تو مجالس که میشسته به یه خانم دیگه میگفته که مثلا یه دوست خیلی خوب برات سراغ دارم، یه خورده به خودت برس، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، مثلا یه پسر خوشتیپی ماشین مدل بالا داره، تا کی میخوای اینجوری بشینی؟ دست از این امولبازی بردار، بیا من دستتو بذارم تو دست فلانی، بری یه خود باهاش خوشو بش کنی، کیفی بکنی، تو هم یه خود بگردی، آخه همه دارن میگردن تو این خیابونا، تو هم بگردی یه کافی شاپی بری، یه رستورانی بری، یه نمیدونم کجاکه بری، بستنی بخور. میگه این کارا رو انجام میده. تو مجالس دنبال این بود که برای این زنا فریب میداد، زنا رو براشون یه مردی، یه دوستی پیدا میکرد که برن با هم دیگه بگردن. میگه واسطه این کارها بود. بعد حضرت میفهمد در قسمت بعدی زن دیگری رو دیدم که این خیلی عجیب بود. سرش مانند سر خوک بود، بدنش مانند بدن الاغ بود. اینقدر عذاب بر این بود که حضرت بیان میفهمد یا از باب کنایه یا واقعا شمرده بوده اون خازن بهش گفته، که میگه نزدیک به 1,000,009 بر این عذاب بود. یعنی عذاب پی عذاب براش میامد. حضرت میگه من به این گفتم که این چه کار کرده که مانند بدنش مثل الاغ، سرش مثل خوک، یه حیوان اینجوریه ولی زن هست، چی کار کرده این در دنیا؟ این برنامه چی بوده؟ خازن به من بیان که یا رسول الله سخنچین بوده، تو فامیل همه رو میریخته به هم دیگه، از این به اون میگفته، بین مادر شوهر و عروس و فتنه به پا میکرده، بین دوماد و مادرزن فتنه به پا میکرده، فلان میریخته به هم دیگه همه رو. دروغ هم زیاد میگفته، یعنی نه یه دروغ دو دروغ بگه، حالا دو دروغگو بوده، دروغگو یعنی دروغ زیاد، دروغ گفته میشه دروغ. حضرت میفهمد در قسمتی دیگه دیدم یه زنی به صورت سگ هست، این سگ، آتش از پشت او خارج میشه و این ورم ملائکه با یک وسیله مثل گرزهای تو این میدونای جنگ، دیدین تو این فیلم ها نشون میدن، مثلا میگن گرز آهنین، یک وسیله مثل این گرزهای آهنین که از جنسش از آتش بود، دائما تو سر این میزنن، این سرش متلاشی میشه، دوباره زنده میشه، همونجوری میشه، به بدنش میزنم، به سرش میزنم. میگه من از خازم پرسیدم که این چی کاره بوده، از اون مسئول عذاب پرسیدم این چی کاره بوده. اون خازم به من گفت که یا رسول الله این زنه رو دیدی؟ گفتم آره. گفت این تو دنیا آواز خون بوده. حالا این توضیحاتش من میدم، مثلا رفته توی زیرزمین جای پیدا میکرده یه سی دی آواز پر میکرده، میمدن تو بازار و خیابون و دم نمیدونم توپخونه و نام کجا و کدوم شهرستان و فلان میفروختن سی دی هاشو، سی دی آواز خانم فلان آواز میخونده، به به مثلا کلی سود هم کرده، چقدر جوان گمراه شده. آدم حسودی هم تو دنیا بوده که نمیتونست زندگی و کسی رو به خوشی و خرمی ببینه، ولذا به هم میریخته اینها رو. این هم کار این بود. یه صلواتی بفرستید تو عرض کنیم. بعد پیغمبر فرمود وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند، البته شوهرش آدم خوبی باشه، آدمی باشه که خودش آدم مشکلداری نباشه، و سعادتمن آن زنی است که شوهرش از او راضی باشد. اینو البته داریم تو پرانتز اینو میگیم، در حالی که شوهرش آدم نرمالی باشه ها، نه آدمی که مثلا معتاد هست. خب آدم معتاد هر کاری زن کنه شوهر راضی نمیشه، یا آدمی که مشکلات روحی روانی داره که خب هر کاری زنه کنه که راضی، باید به دکتر معالجه کنه. خوش آدم سالمی باشه، زن مشکل داشته باشه، زن شوهرش، زن سعادت نه اون کسیست که شوهرش ازش راضی باشه. این احادیث به گونه ای دیگر رو در مورد مردان هم از اون بزرگواران شنیده شده به گونه های دیگر. چرا اونا رو بیان نکردیم؟ اگه خانم‌ها بگن پس مردا چی میشه؟ مردان فراوون، یه مقدار زیادش رو گفتیم، حالا بازم خواهیم گفت. چون الان اونی که باعث فتنه است و آشوب داره به پا میکنه و داره به هم میریزه و داره افکار رو متلاطم میکنه و زندگی ها رو نابود میکنه، جلوی ازدواج رو گرفته، فعلا بدحجابی، بیهجابی، آرایش های آنچنانی، بیرون آمدن خانوم ها با اون لباس هاست، فعلا اینه. ما باید جلو این قضیه رو فعلا بگیریم، وگرنه نه اینکه مردا رو مثلا منها کردشون، نه مردانم، بابای مردانم خدا در میاره، احتیاطا مادرشون هم در میاره روز قیامت. هر آدمی که مردی که عرض به خدمتتون این که مسیر درست رو نره، مسیرش مسیر نادرستی باشه. این حدیث. یک صلوات بلند محبت بفرمایید تا احادیث دیگر خدمتتون تقدیم کنیم. حالا ببینید احادیث دیگه که مجبوریم سریع بخونیم، عربیاش هم نخونیم. یک آقایی شروع میکنه یک خانومی رو یک جا دیده، یا محرم بوده یا نامحرم. اگه نامحرم بوده که خودش دیدنش که داره وصف میکنه اصلا خودش گناه بزرگیست که سر جای خود بارها عرض کردیم، آیه قرآنش هم خوندیم. یا محرمی هست به دلیلی برای یکی داره وصف میکنه از اوصاف خصوصی این خانم. ببینید تا این زمینه ما حدیث داریم. پیغمبر فرمودن در وسائل شیعه جلد 7، من خواهش میکنم سریع یادداشت بکنین اونایی که یادداشت میکنن چون وقت نداریم، باب 98 صفحه 133، پیغمبر فرمودن کسی که زنی را برای مردی وصف نماید. آقا چه هیبتی داره، چه هیکلی داره، چه رویی داره، چه نمیدونم مویی داره، چه نمیدونم، پیغمبر فرمودن اینو بگه برای یک کسی به این صورت، و آن مرد به واسطه آن وصف این آقا اون زن رو در چشمش، یعنی اون زنی که این داره وصف میکنه، به واسطه این توصیف کردن این آقا به گناه آلوده بشه، یعنی بره روی این قضیه فایل ذهنی پیدا بکنه، روش فکر کنه، از طریق این فکر به گناه بیفته. حضرت فرمود این آقایی که این کارو کرده، این توصیفاتو کرده، از دنیا نمیرود مگر اینکه مورد غضب الهی واقع بشه، یعنی حتی در سکرات موت قرار بگیره اونجا غضب الهی رو خواهد دید، بعد خواهد مرد بدون برو برگرد. حدیث بعد در مورد اختلاط و گفتگوی نامحرم، اختلاط آنچنانی، یعنی حرفایی که حرفای زن و شوهری هست، بعضی از آقایون به زنها، بعضی از خانومها به آقایون یه وقت میگن، اختلاطای آنچنانی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد و دلها را منحرف می سازد. اون وقت ما میگیم بلا چه بلایی هست؟ بلا همینو که خب شما میبینی که یک تو جامعه این مثلا دارم میگم، میبینی که هر چیز مسئولش از اول تا آخر میشینی میبینی هیچ برفی نمیاد، هیچی نمیاد. یه جامعه اسلامی ها، جامعه کفار ها اصلا کاری نداریم. چرا جامعه کافر؟ دنیا فقط مال کافر هاست، آخرتی ندارن، ولی برای مسلمان که اینجور نیست. بهار الانوار جلد 74 صفحه 291 بود. این اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم. بعد پیغمبر فرمود اینو که عرض میکنیم در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمت الله علیه صفحه 607 هست. چه کتابهایی، چه احادیثی که اینا بالای منابر متاسفانه آنچنان که باید شاید خونده نمیشه. روحانیت ما خیلی مسئولیتش سنگینه، خیلی، و سخنانان دیگر ما هم همینطور. چقدر ما کتاب داریم، چقدر احادیث جالب. پیغمبر فرمودن کسی که با زن نامحرمی باب شوخی رو باز بکنه. شوخی رو عرض کردیم قبلا، چه شوخی رو اینجا مد نظر هست، قبلا تعریف کردیم شوخی هایی که ماها خودمونی میکنیم با محارم خودمون، اونم نه هر محرمی. عرض میکنم اینجوره بهتره که بگیم زن و شوهر ممکنی همچین شوخی هایی بکنن. یه خود حالا پایین ترش هم مثلا بگیر، یه شوخی هایی که به هر حال رسمی عرف نیست. پیغمبر فرمود کسی که با زن نامحرمی شوخی کنه. اینا قابل توجه آقایون هست، خانوم هم همینطور. حضرت فرمود در مقابل هر کلمه‌ای که در دنیا به او گفته میشه، یعنی شوخی رو انجام میده، در قیامت و در برزخ 1000 سال حبسش میکنه. 1000 سال در مقابل هر کلمه. اگر ما ایمان واقعا نداریم، قرآن خیلی راست فرموده، فرموده یا ایها الذین آمنو، ای کسی که ادعا میکنی ایمان آوردی، خیلی جالبه، آمنو، آمنو، فعل امر برده بعدش، دو تا آمنو، 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 یا ایها الذین آمنو، آمنو. کسایی که مدعی هستین که ایمان آوردین ولی هرچی بهتون میگین گوشتون مثل این که نمیشنوه، آقا ایمان بیارید، مجددا ایمانتون رو تجدید بکنید، شما ایمان نیاوردید. اینا سخنان پیامبر هزار سال حبس میشه. بعد حضرت فرمود ادامه میده، تبدیل میکنه این شوخی کردن رو تو یک میهمانی با یک تلفن با یک هرچی به یک رابطه نامشروع. بعد حضرت فرمود در این رابطه نامشروع گام برمیداره، هی نزدیک و نزدیکتر میشه. حضرت فرمود تا به هر جا که پیش بره تو این رابطه نامشروع. حضرت فرمود اون هزار سال حبسی را که گفتم مضاعف میشه، یعنی برای هر گامی که پیش میرود عذابش دو برابر میشه، یعنی 5 تا 2000 سال بوده میشه 10000 سال، 10000 سال هم به خاطر گام بعدی به عذابش اضافه میکنن، نگهش میدارن. وقت شما تصور بکنید در برزخ مثلا یکی یهو به خواب، یکی من به خواب ما حجیت زیاد نداره، اما بعضیا خیلی یهو میگن آقا من واقعا دیدم خواب وحشتناک دیدم فلان اینا، چرا این فرد گرفتار اینقدر گرفتار؟ هر چی براش خرما میدیم، حلوا میدیم، شله زرد میدیم، آشغال قلمکار میدیم، غذا میدیم، نجات پیدا نمیکنه. بابا خب اینه جریان، اینه، این یه شوخی کرده، توبه نکرده، ادامه داده به یه رابطه نامشروع رسونده. بعد حضرت فرمود اگر زن به این کار راضی نبوده، این یه شوخی میکرده با خانوم سرشو میداخت پایین میرفته، یا میگفت آقا شوخی نکنی، بازم ادامه میداده. کارهای دیگه کرده، کارش به این رسیده، به تجاوز و تعدی رسیده مثلا به یه همچین فردی. فهمود تمام اون گناهی که بعد به اون زن بدن، اون گناه رو میدنم به پرونده عمل این اضافه میکنه، گناه اون زن هم به گردن این. اگر زن راضی به این شوخی کردن و فلان و این روابط بوده، او گناه خودشو داره، اینم گناه خودشو داره، همون هزار سال صبر حبس برای او هم هست. بعد باز در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 615 پیغمبر فرمود کسی که چشمانش رو از نگاه حرام به زنی پر کند، یه وقت نگاهش میفته نگاهش بر میداره، اما یه وقت نگاهش میفته سبحان الله، خدا چی خلق کرده، واقعا لا اله الا الله، الله اکبر، از این خلقت خدا، به 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 به، نه خدای خدایا چه دستی، دست مریضات با این خلقته، ولی کلا به این خلقته، خودشو گول میزنه واقعا، چششو پر میکنه از این نگاه حرام. حضرت محمودن خداوند در روز قیامت اولا چشمانش رو با میخای از آتش پر میکنه، یعنی میگه دو تا میخ کلوف توی چشش از آتش میکوبونن، میخای خاص دوزخی میکوبونن تو چشاش، و اینو نگهش میدارن تا چه زمانی؟ پیغمبر فرمود تا زمانی که خداوند حکم کردنش بین مردمان در صحرای محشر تموم بشه. این از اول تا آخرش با این دوتا میخ آهنین هست. بعد که تموم شد تازه پروردگار دستور میده حالا ببرینش به سمت دوزخ، ببرینش بنزینش داخل جهنم. حدیث بعدی از امیرالمومنین علیه السلام در چه بابی؟ در باب این که بعضی ها میگن آقا کروات زدن اشکالی داره، پاپیون زدن اشکالی داره، ما مثل فلان کس که تو ماهواره امسال میگه رنگ امسال رنگ آبی، مد امسال اینه که پیرنا اینجا باشه که جوونا دلاکه میشن، عرض به خدمتتون که تا نصف اونجایی که میخوان دفع مدفوع بکنن پیدا باشه، مد اینه، ای خاک بر سر اون مد و خاک بر سر اون جوونی واقعا که دنبال این حرفای هچل حرف هست. آخه من یه دفع مدفوعی دارم که باید بپوشونم محلش رو از دیگران، که حیوانات هم بعضا اینگونه خلق شدن یه دم میدارن که بپوشونن، آخه من میرم عمدم خودم یه چیزی بپوشم که نصف اینو دلدکه میشم همه پیدا بشه برای همه، همه نگاه کن آخه چی رو لذت ببرن، همه از کجا لذت ببرن؟ این عقل آخه ما داریم؟ پیرن انقدری پوشیدن یا شلواری که یه فاق کوتاهی داشته باشه، شلوار نم فاق کوتاه این بزنیم توی مانکنا پوشیدن، نم کمربند کجکی بهش ببندیم، چون یه آدم خلوچل دیوونه ای که الحمدلله یکیشون سقط شد به نام نمیدونم اون جکسون ملعون لعنت الله علی، الحمدلله سقط شد در دوزخ، الان به عذابهای فوق تصور واقعا معذب هست، دنبال یه افراد اینجوری هرزه فاسد بریم؟ آخه این زندگی واقعا یعنی چی؟ خود اصل زندگی یعنی چی؟ ما اومدیم زندگی بکنیم یا اومدیم که دنبال یه سری مسائل اینجوری باشیم؟ دنبال یه افرادی که کثافت از سر و روشون بالا میره اینا رو بذاریم الگو خودم نگاه کنیم ببینیم آقا این چی میگه؟ تو ماهواره ببینیم یا مردک دیوانه اومده تو ماهواره میگه امسال سال رنگ این مد فلان این لباس ها رو بپوشی. دم گذاشتن دم بذاریم، سم گذاشتن سم بذاریم، فلان حیوان شدن امسال گورخری مد هست. گورخر خودتی بابا جان من، ما انسان هستیم. مدل فلان بیاید بیرون. آخه یعنی چی؟ مگه ما انسانیتمون رو فراموش کردیم؟ حضرت فرمود ببینید چقدر احادیث زنده است، اسلام چه چیزایی داره و ما واقعا سراغش نمیریم. حضرت فرمودن در بهار الانوار جلد 79 صفحه 303 باب تجمل و اظهار نعمه. باب تجمل تو بهار الانوار چقدر مجلسی رحمت الله علیه زحمت کشیده. حضرت فرمود پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می نهد تا زمانی که از فرهنگ و آداب و رسوم از کافران تقلید نکنند. وقتی تقلید کردن دیگه تو مسیر خیر نیستن. امرو ماهواره چی گفته؟ ما اون کار انجام بدیم. یه سری اجنبی کافر لائیک بی دین بی اصالت بی ریشه چی گفته؟ مردک مدیه اونجا دستمالش رو تکون میده، من هفته دیگه با یه چند تا هواپیما میخوام بیام اونجا بشینم، عرض به خدمتتون که حکومت رو سرنگون کنم. او حکومتی که با یه دستمال گردوندن و نمیدونم آواز خونی تو میخواد سرنگون بشه، هر چی زودتر سرنگون بشه بهتره. آخه مردک اینقدر تو بی عقل و نفهم و کج‌فهم و بی شعوری، از تو بی شعورتر و کج‌فهم‌تر و نفهم‌تر اونان که به حرف تو اطمینان میکنن. حالا تو دیوونه یه قرص روانگردا خوردی میگیم امر به صحت میکنیم که روانگردا خوردی فلان کلت کار نمیکنه، یا حشیش کشیدی مخ تاپ برداشته، ولی اینایی که پایین تلویزیون نشستن دارن به حرف تو همچین آره گفته هفته دیگه با هواپیما میایم، بر خلوزی این باید ما گریه بکنیم؟ اینی که داره گوش میکنه؟ حضرت فرمود تا زمانی که از فرهنگ و آداب و رسوم از کافران تقلید نکنند و اگر در آداب از بیگانگان پیروی کردند، خداوند قادر متعال چی کار میکنه؟ فرمود آنان را ذلیل میگرداند. ذلیل میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف اومده اینجاش یه چیزی نوشته، بردنش اونجا گرفتن بردنش، میگن پسر جان میدونی اینجا به انگلیسی چی نوشته؟ یک حرف زش نوشته. آرام آرام به پشتش یه چیزی نوشته، جملاتش اینقدر وقیحانه است که من نمیتونم فارسیش اینجا برای شما بگم. کلا گشته رو سرش، کلاش چیزی داشته، با یه شلواری دادن پاش کرده، ذلت از این بدتر که من آمدم یه شلواری پام کرده، اینجاش رنگش رفته، اینجاش رنگش رفته، اینجاش یه وصله‌ای بهش دادم، اینجاش اومدم سولاخ کردم سر زانوشو. بهم میگن چرا همچین؟ مگه امروز شلوار تو مادرت نشسته بوده چی بکنی؟ مال کس دیگر ورزشی، مال کارگرای ساختمون بوده اینا رو پاد کردی؟ میگه نه مده. این ذلیل طفلک، این خار دست شیطون شده، من درجهش انقدر افول پیدا کرده که آمده کسی رو، موجودی رو مورد پرستش اون مختره قرار میده، یعنی به نهایت درجه ذلت رسیده. نهایت درجهش اینه، چیه؟ موجودی رو مورد پرستش داره قرار میده که خود اون موجود داره خدا رو میپرسته، یعنی شیطان ابلیس داره خدا رو میپرسته. بله بخونید قرآن کریم بیان میکنه روز قیامت من از اعمال این دیوونه هایی که اومدن میگن من شیطان پرستم و به دستور من گوش میکردن، من از اعمال اینا خدا یا بیزاری میجویم. من با اینا نیستم و منو با اینا وقت مشهور نکن، من با اینا نیستم. بخونید آیاشو. بعد اینا خطاب به شیطان میگن فلون فلون شده، مگه تو نبودی ما رو عرا بده کرد؟ میگه شما صدا آیه قرآن، صدای منو شنیدی؟ نه. منو دیدید؟ میگن نه. میگه کجا من به شما گفتم برید این کارا بکنید؟ من دارم الان پیشگاه خدا میگم من نگفتم اینا این کارا رو بکنن، من شیطانم به تو گفتم سجده به آدم نمیکنم، کارهای دیگه اینا حکم بعد خود شیطان به اینا همیشه میکنه، میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، برید خودتون سرزنش بکنید. خدا بهتون عقل داده بود، 124 هزار پیغمبر، 12 امام معصوم اومده بود، کتاب آسمانی براتون آورده بودن، همه اینا گشتین که نه منو دیدین نه صدای منو شنیدین، میگه ما گول تو رو خوردیم. شیطان بهشون میگه غلط کردین، شیطان بهشون میگه غلط کردین، میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم. من بهتون گفتم سر زانوهاتون رو برین سولاخ کنین، بگین این مده، خب شما دیوونه اید، وقتی دیوونه اید من چیکارتون بکنم دید. اینها تبعیت کردن از فرهنگ بیگانگان. خیلی جالبه، شما برو اون وقت توی خود اون کسایی که اینا رو مد میکنن به خود اون بگو که همچین تنبونی پات کن، اگه پاش کن، برای اینکه افغانستان اول که آمریکا آمد توش، من میپرسم اینا دائما با اینا که افغانیایی که هستن، میگم الان چه خبر، میگه تا اونجایی که تونسته در عراقو که اشغال کرده، افغانستانو که اشغال کرده، اول کاری که کرده چند تا کاره، یک وفور مواد مخدر، دو مشروبات الکلی که مغز رو از بین ببره، سه ایجاد رقاص خونه و اختلاط زن و مرد با همدیگه فلان فلان و مدهای آنچنانی و دادن ماهواره به یکی دونه مجانی به اینا بزنی رو تاخچه هاتون. کاگلی تو افغانستان یه ماهواره برای کلهش هست، ماهواره رو نگاه میکنه. بعد شما هم چی میکنه؟ خب حالا آمریکا آمده میگه ما اومدیم که در خدمت این افغانی ها باشه، اینا نمیفهمن، سواد ندارن، چی هم فلان اینا. یه خود بیشتر تعمل کن ببین برای چی اومده تو استان هلمند، اورانیوم بسیار زیادی داره، معادن گاز فراوونه تو افغانستان، جواب کل عربستان رو میده، اما دست نخورده آکبند. اما اینا نباید استفاده بکنن، اینا باید دنبال ماهواره سر شوالیشون رو سوراخ کنن، ذلیل بشن، بدبخت بشن، بیچاره بشن، مملکتشون رو در اختیار آمریکا بذارن، هر جاشو خواست بره سوا بمبارون بکنه تو پاکستان. اصلا نه انگار این پاکستان بدبخت، انگار نه انگار دولت داره، انگار نه انگار رئیس جمهور داره. وقت میگه ایرانم بیاین مثل ما بشین، مگه ما احمقیم که مثل شما بشیم؟ هر جا کشورمون رو خواستن صبح بیان هواپیما بمبارون بکنن، هر جوری خواستن بیان عمل بکنن با نوامیس انسان، مگه ما دیوانه ایم؟ مگه احمقیم؟ الحمدلله اکثریت این مردم اینقدر فهم و درک و شعورشون میرسه، عقلشون میرسه، واقعا باید باریکالله گفت. البته مطلب اساسیش خود وجود رهبری هست، اینه که بارها من عرض میکنم که قدر رهبر رو باید دونست، قدر ولی فقیه رو باید دونست. پاکستان و افغانستان و عراق و اینا نداره همچین چیزی، اگر نه اشغالگر نمیتونست اونجا وایسه. این حضرت بیان میکنه اینجا وقتی از آداب از بیگانگان اومدن کراوات زدن، پاپیون زدن، نم چیکار که هر کنون رو میکنن بکنیم، ما کلاه یهودی اومده بذاریم سرمون، چی شد؟ حضرت همون خداوند ذلیلشون میکنه، ذلت از این بدتر که آدم شیطون پرست بشه، ذلت از این بدتر که آدم یه چیزی میزه میگه بذار تو ماشینش بوم بوم میره، 2 میلیون هم پول میده که بوم 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 بکنیم، میگه برای چی این کنی؟ مغزت رب این میره، چند سال دیگه اینا رو مغزت باید تومور مغزی میگیری، اذیت میشی، دکتره کاری برات نمیتونه بکنه، چشته اینجوری اینجوری میشه، خواخه فکر اون روزتو بکن، ذلت از این بدتر. این میگه که خواسته براش اون بیگانه، اینو براش خواسته که این نسلش از بین بره. حدیث بعدی، تشبه زن به مرد، مرد به زن. ببینید چه خبره. یک صلواتی محبت بفرمایید. مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 208. من اول اینم بخونم که عرض به خدمتتون که تکمله حدیث قبلی باشه. از نهج الفصاحه میارم کتب مختلف، صفحه 509. پیغمبر فرمود کسی که خود را شبیه غیر مسلمان در آورد از ما نیست، یعنی از ما که مسلمان هستیم نیست، حالا دنبال اینه که فلان الگوی خارجی بی دین چجوری داره راه میره، من میخوام مثل اون را میگه این شلوار چیه؟ شلوار فلانیه. این پیرن چیشه؟ پیرن فلان کسه است که اونجا یه آدم بیدین لامذهب کثیف تنش کرده، ای داره پوز اونو میده. کاش یه آدم حسابی بودون. زنه مثلا اونجا یک پیرنی چیزی تنش کرده، یک آرایش کرده، میگه آرایش فلان زن هست، لااقل اگه میخوای این کارم بکنی بری تو جهنم، با پا خودت برو. یعنی انقدر اراده داشته باشی که خودت از خودت یه چیزی در بیاری، نه تابع اونها باشی. حضرت فرمود کسی که خود رو شبیه غیر مسلمان در آورد از ما نیست. بعد این مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 28 پیغمبر فرمود خدا لعنت کند. دعای پیغمبر مستجاب یا مستجاب نیست؟ بله؟ خدا پدرتون رو بیامرزه. حضرت فرمود خدا لعنت کند زنانی که خود را شبیه مردان درآورند و خدا لعنت کند مردانی که خود را شبیه زنان می کنند. خانوم یه کت پوشیده، یه شلوار، تو خیابون در راه میره، موهاش هم بسته، یه کلا اینجوری گشته رو سرش، میگه موامو مردونه بزن. مسیر لعنت و همون توی سلمونی برای خودش درست میکنه، میگه موامو مردونه بزن. حالا اگر این کار رو بکنه فقط برای شوهر خودش باشه، باز شما راه توجیه داری، میگه اب نداره. اما وقتی این کار رو میکنه که تو جامعه بره، تو میهمانی های آنچنانی بره، اختلاط داشته باشه با نامحرم، پیغمبر فرمود این زنیست که خودش رو شبیه مرده کرده. مرده اومده موهاشو، موهاش بلند شده، خب پیغمبر فرمود برو سلمونی موهاتو کوتاه کن، تو مردی، زن که نیستی. اگر میگی نه من زنم، آقا یه شیکه من بذار برام، خیال ما راحت کن دیگه. آخه تو که زن نیستی، تو مردی، برای چی موهاتو بلند کردی؟ بعد موهاشو بسته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خون به دل رهبر انقلاب میکنه، این آقا را ممده میشینه اونجا پشت جو به کلش همچی میکنه، موهاش میبره این بار، کلش همچی میکنه، موهاش میبره این بار. بچه معنی داره؟ خجالت بکش. بعد اومده فلان پستم مثلا به آقا دادن، به آقای کیک دادن، موهاش هم بسته اینجا گشت، آخه چه معنی داره؟ گل سر زده، کش انداختن به اینجا، اون یکی یه توریه مال سید ماهیگیری کشیده رو سرش که موهاش نمید. آخه این بازی ها یعنی چی؟ بده، زشته. خدا خواسته مؤمن مرد، مردانگی داشته باشه، جوانمردی و فتوت داشته باشه، شأن خواسته برای شما. بابا برید شما تو بیصحرا، تو قبرستون برید، به چشم خودتون دارید میبینید. میگه مرده مؤمن احترام داره، تو چند تا لباس بپوشونینش، بهش صد بمالید بدنش بو نده، بهش نم کافور بزنید بوی بدنشو بگیره، میکروب بدنشو بگیره، دیگران اذیت نشن بتونن اینو دفنش بکنن. مردم با احترام تشییعش کنید، با احترام به خاک بسپارید، با احترام مراسم براش بگیرید، بالا سر قبرش بایستید، قبرشو بلند کنید، جانوران بیرون نیاد از داخل قبرش، جانوران بیرونی داخل قبر. اوه چرا این شعنا رو ما خودمون زیر پامون میذاریم؟ مومونو مثل زنه درست میکنیم؟ مگه تو زنی؟ خدا تو رو مرد آفریده، مرد باش. اون زنم زن آفریده، زن باش. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام حدیث 91-34 از میزان الحکمه صفحه 2665 حضرت میگه تو مسجد پیامبر نشسته بود، خود امیرالمومنین، راویش خود حضرت. ببینید یه مردی اومد اونجو که خودشو به صورت زن در آورده بود، موهاشو بسته بود، یه چیزم بسته بود به دنبه موهاش، یه هیئتی گرفته بود مثل زن. حضرت تا دیدش تو مسجد فهمود اخرج، برو بیرون مسجد، برو بیرون از مسجد رسول خدا، برو بیرون، ای کسی که رسول خدا لعنتش کرده است از مسجد برو بیرون. بعد حضرت بلافاصله برای مردم اونجا فرمودن که شنیدم که رسول خدا می فرماید لعنت خدا بر مردانی که خود را شبیه زنان می کنند و بر زنانی که خود را به شکل مردان در می آورند. بعد همچون کنه موامون بلند میشه چیکار کنیم؟ خب موات بلند میشه سلمونی هست، پول ندارید، ما به طول دیم بری سلمونی، موامون بلند میشه پس سیبیلمون هم بلند میشه نگه بدینیم، مثل این عرض به خدمتون که طایفه ای از هندوها بیاریم بکشیم دور گوشمون و بعد زیادی شد بشه دور کلمون، زیادتر که میاریم دیگه موندیم به کجا ببندیم اینجا. آیا یعنی چی این کارو؟ ببینید پیغمبر فرمود راجع به آرایش کردن خانم ها. قال النبی صلی الله علیه وسلم، عربیشو نمیخونیم وقت خیلی زیغ هست، ثانیه هایی فقط فرصت داریم. هنگامی که زنی آرایش کرده و معطر عطرم به خودش میزنه از خانه خارج میشه، اتوبوس، مینی بوس، مترو، وا ویلا، و شوهرش نیز به این کار راضی باشد. بعضی از آقایونو من عرض کردم برای شما، نه اینکه نداشته باشیم، داریم. آقای دکتر دانشجو پزشکی بوده، دکتراشو گرفته، کم آورده، به خانوم داره فشار روانی میاره. خانوم شما دیگه از فردا حق نداری با چادر بیای، چون من نمیتونم جلو دوستام شما رو با چادر نشون بدم. دوستان من همه افراد روشن فکرن. یا الله، ما روشن فکر نفهمیدیم یعنی چی بالاخره. این معنیش اینه واقعا. خانومو وادار کرده چادرشو برداره، آرایش کنه، یه عطر خوب بزنه جلو این دوستان من، اینجوری رفت آمد کن. پیغمبر فهمون زنی که این کار رو میکنه، شوهرش نیز به این کار راضی بشه، به ازای هر قدمی که زن برمیداره یک خانه در آتش برای شوهرش بنا میشه. یه خونه، از این خونه میبرنش دون خونه، عذابش میکنه، از اون خونه به اون خونه. این حدیث تو بهار جلد صفحه جلد 153، جلد 53 معذرت میخوام، صفحه 249 جامع الاخبار هم صفحه 108 این حدیث رو نقل کرده. بعد در مورد آرایش خانوم ها فرمود هر زنی که از خونه آرایش میکنه، عطر میزنه برای نامحرم، میاد بیرون تا زمانی که میره گشتاشو میزنه برمیگرده، قصد و غرض ممکن نشه باشه، ولی همین کارو انجام بده. پیغمبر فرمود ملائکه از بعد خروجش لعنتش میکنن تا زمانی که تو خونه برمیگرده. این لعنت هم همه تو نامه عملش نوشته میشه. ما فرصت دیگه ای نداریم، انشاءالله بحث دیگری پیرامون حجاب در خدمت شما از حواشی این بحث خواهیم داشت، و به شرط حیات انشاءالله اون بحث ها رو هم انجام خواهیم داد و بحث حجاب رو انشاءالله پروندهش رو خواهیم بحث. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.